بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امروز سوم شعبان روز ولادت با سعادت ابو الائمه باب الله آقا امام حسین علیه السلام است. یا سید الشهدا مولای ابا عبدالله، هذا يوم ميلادك، هذا اليوم الثالث من شعبان، يوم الميلاد، يوم البركة، يوم الكرم والعناية. از مرحوم امامزاده آقای قاضی و همینطور بقیه بزرگان طریقت این مطلب به درجه مسلم ثابت شده و تجربه شده که سفینة الحسین اسرع، فرمودن کل ناسفون و نجات، ما هممون کشتی نجات این امت هستیم، ولی هر کس سوار کشتی امام حسین بشه امام حسین او رو زودتر به مقصد میرسانه، راه میان رویست برای اهل سیر و سلوک که خود رو متوسل به اون حضرت کنن و از روح بلند اون بزرگوار استمداد کنن که اونها رو به مقصد نزدیک کنن. کل ناسفون و نجات و سفینة الحسین اسرع و اوسع، دو تا کلمه است، یک کلمه اسرع و یک کلمه اوسع. اسرع یعنی در رسوندن به مقصد این بزرگوار سالکان راه رو زودتر به مقصد میرساند. اوسع یعنی اونهایی که سوار این کشتی میشن، کشتی امام حسین یک کشتی وسیع‌تر و جاگیرتره، یعنی خیلی ها میتونن دست توسل به آن حضرت بزنن، بیان تو این کشتی، سوار بشن تو این کشتی، جاش خیلی بزرگه، یعنی هر قدرم بیان تو این کشتی و دست توسل بزنن به آن حضرت، باز هم آقا مجال داره و دستگیری میکنه. جایی که دستگیری کرد از اون فرد یهودی که داستانش معروفه، که این فرد به خاطر اینکه مسلمان نبود جرأت نکرد و اونایی هم که همراه او بودن اجازه ندادن، گفتن تو بشین پای همین کفشای زوار، ما میریم تو حرم. حالا این با این قافله زوار حسینی آمده این همه را و رسیده به صحن آقا، کار کفشداری زوار رو انجام میده و پای کفشام خوابش میبره. بعد خود این آقا خواب میبینه در عالم رؤیا که امام حسین علیه السلام روی ظریفش نشستن، ملائکت الله رو مأمور کردن که برن و در دفتر زوار حسینی هر چه ظاهر هست از زن و مرد و کوچک و بزرگ تو حرم و تو رواق و اینجا و اونجا همه رو ثبت نام کنن، حتی اونایی هم که تو صحن و غرفه ها و هر کجا که اینا هستن به عشق آقا آمدن، زائر حسینی هستن. ملائکت الله از طرف آقا مأمور میشن، وسیج میشن، میرن اینجا و اونجا همه رو ثبت میکنن، میارن دفتر میدن با آقا. آقا میفرماید که بازم برید بگردید ببینید کجا هست، کسی هست نیست اینا. اون که داستان رو مرحوم علامه شیخ حسین نوری استاد مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب دارالسلام فی الرؤیا والمنام اونجا این داستان رو ذکر میکنه ایشان. این داستان جزئیاتی داره، من حالا همه رو حضور ذهنی ندارم، ظاهرا این نکته آمده باشه که ملائکه مأمور سه مرتبه میرن میگردن همه جا رو، همه گوشه های حرمه، رواق رو، صحن رو، همه جا رو بر میگردن، میگن آقا دیگه تمام شد، کسی نمونده. آقا میفرمایند پس اون که پای کفش ها خوابش برده چرا اونه ننوشتید؟ گفتن آقا این مسلمون نیست، این مسلمون نیست، چجوری ما اینو بینیسیم وارد کنیم؟ آقا فرمودن مگر گرد زوار مسلمان نخورده به او؟ چون گرد غبار خورده اسم او را هم وارد کنید. که میگوید بعد از اینکه این خواب تمام شد نشستم با خودم فکر کردم که دیدم امام حسین اینقدر کشتیش بزرگه و اینقدر کشتیش سریع و سیره که اینجوری میفرماید که حتی یک یهودی که مسلمان نیست او رو هم داخل کنید، با همین زوار اسمشو بنویسید. این یه تنبهی براش میشه و عشق حسین به دلش میفته و مسلمان میشه. تو همین مجالس حسینی، محرم، سفر یا هر مناسبتی که به نام حسین برپا میشه، شما الان نگاه نکنید که خودتون شیعه هستید، تو ایران شیعه هستید، اونایی که توی خارج زندگی میکنن، خارج از ایران تو کشورهای غیر اسلامی، مسلمان شیعه هستن که در مناسبت‌های حسینی مجلس برپا میکنن و غیر مسلمان میاد، چه بسا افرادی به برکت همین مجالس حسینی اینها گرایش اسلام پیدا کنن و مسلمان بشن. این نشون میده که امام حسین در خانهش در خانه بازیست که هر کسی میتونه از این خونه وارد بشه و آقا هم پذیرایی کنه از او. روز میلاد حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام است. حسینی که فطرس ملک بالهایش شکسته میشه و در یک جزیره میفته با بال شکسته، اما یه دفعه چشم باز میکنه میبینه که یک گروه زیاد سیلی از ملائک دارن از نقطه به نقطه به نقطه دیگری میرن و همراه اونها جبرائیل امین علیه السلام است. میپرسه کجا میرید؟ این همه هزارها لشکر فرشته کجا دارن میرن اینها؟ جبرائیل میگوید که ما داریم میریم تبریک بگیم به خاندان حسینی، به پیغمبر، به امیرالمؤمنین. خداوند مولود جدیدی به نام حسین عطا کرده، باریم میریم تبریک بگیم. میگوید که پس منم بردارید، چون خودش بالش شکسته بود نمیتونست پرواز کنه. این رو حمل میکنن و با خودشون از اون جزیره آسمانی برمیدارن، میارن پایین و هبوط میکنن به زمین، میان تو خونه امیرالمومنین. امام حسین قنداقه شیرخوارگی خود رو در گهواری داشته و عاد فطرس بالمهد. اون وقتی میبینه حسین فاطمه توی گهواره در قنداقی پیچیده شده و اونجاست، این میره همون بال شکستشه و همون گهواره مس میکنه، میماله. یک دفعه به قدرت الهی بالهاش بر میگرده و پرواز میکنه به جانب آسمان. حالا ما یه همچه حسینی داریم، یه همچه آقای بزرگواری داریم و اولین امامی که بعد از شهادت امام زمان در مسئله رجعت به این دنیا رجوع میکنه آقای امام حسین علیه السلام هست، که در متن زیارت عاشورا هم دو جا اسمی از امام زمان برده شده و این نشانه اون ارتباط تنگاتنگی که بین حسین و بین فرزندش امام زمان هست، که باید بعد از عصر ظهور و به پایان رسیدن حکومت امام زمانی امام حسین بیاد و حکومت کنه. و مسئله رجعت هم یک اعتقاد مسلم شیعه است، از جزو عقاید اجماعی و اتفاقی شیعیان هست که معتقدیم که ائمه ما بعد از شهادتشون دوباره یک به یک میان و در این دنیا حکومت میکنن و دو فرقه زنده میشن: من محض الکفر محضن و من محض الایمان محضن. گروهی که متمحض در کفرند که باید بیان دولت حقی اهل بیت رو ببینن و اونها از اون دشمنی که با اونها داشتن انتقام بگیرن، و همچنین گروه دیگری که در درجه ایمان به درجه اعلا رسیدن، عرفای کامل، اینها باید دوباره زنده بشن تا از این دولت حقی اهل بیتی لذت ببرن، ببینن که اینها چگونه در این دنیایی که قبلا بودن و مورد ظلم حکام قرار گرفتن، مقتول شدن، مسموم شدن، زندانی شدن، تبعید شدن، الان خدا به اینها این شوکت و این دولت حق رو داده است، اونم تو این دنیا. بنابراین این هم یکی از منازل رفیعه اهل بیت علیهم السلام است. ما به اون اعتقاد داریم، اجماع علما و فقهای شیعه به این امر مسلمه، آیات قرآنی در این مورد داریم، احادیث در این مورد هست و همچنین ادعیه‌ای و زیارتنامه‌هایی که تو این زیارتنامه‌ها و تو این ادعیه کلمه رجعت با صراحت آمده. مثلا در زیارت جامعه کبیره می‌خونیم: مصدق برجعتکم، مرتقب لدولتکم. دیگه کلام از این واضح در: من تصدیق و ایمان دارم به رجعت شما امامان معصومین به این دنیا، من منتظر دولت حقی شما هستم. خب این انتظار رو همه ما باید داشته باشیم، هم انتظار ظهور امام زمان و هم انتظار رجعت ائمه معصومین به این دنیا قبل از قیامت. این رو مهممون باید منتظر باش. شما در دعای عهد میخوانید که خدایا اگر من موفق نشدم در عصر ظهور رکاب مولایم امام زمان رو درک کنم و در رکاب اون حضرت بجنگم، خدایا به من توفیقی بده که من دوباره برگردم به این دنیا، معتذرن کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبیان دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. این شما تو متن دعای عهد هر روز صبح میخونید، میبینیم که تو این دعا رجعت خودمون رو هم به این دنیا خواسته ایم از خداوند، خواسته ایم که ما رجوع دیگری داشته باشیم به این دنیا. پس مسئله رجعت یک مسئله مسلم هست، البته این از عقاید خاصه شیعیان هست، اهل سنت این اعتقاد رو ندارن، همونطوری که در بعض عقاید دیگر هم ما با اونها اختلاف داریم. امیدواریم که انشاءالله بتوانیم هم قبل از رجعت درک کنیم فیوضات حسینی را و هم در عصر رجعت اونجا هم باز درک کنیم آقا رو، رؤیت کنیم آقا رو، و اینجا هم همینطور رابطه نوری ما با اون حضرت برقرار باشه و از محضر نورانی اون حضرت همیشه در استضاعه و استناره باشیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد در این روز شریف مولود سید الشهدا سفینة النجات مصباح الهدى امام حسین علیه السلام از فیضها و عنایتهای حسینی ما رو برخوردار بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد همونطور که در متن صلوات شعبانیه آمده که اللهم صل علی محمد و آل محمد صلاتا کثیرتا تکون لهم رضا و لحق محمد و آل محمد اداء و قضاء بحول منک و قوه. یعنی با حول و قوه الهی ما این طلب را و این خواسته را از خدا داریم. در این جمله دعا که قرائت کردم از صلوات شعبانی، ما بعد از سلام و درود بر محمد و آل که یکی از اذکار شریفه این ماه شعبان صلوات بر محمد و آل محمد است و تأکید هم شده، چون ماه شعبان ماه پیغمبر است، لذا صلوات بر پیامبر و آل پیامبر هم در این ماه تأکید شده است. و تو همین صلوات شعبانی هم چند مورد صلوات ذکر شده، از جمله همین متن کوتاهی رو که خوندیم. خب تو این مت مطالبی هست، صلاتن کثیرتن تکون لهم رضا، اونقدر درود بفرست بر اینا که موجب رضایت و خوشنودی اونها بشه. صلوات ما یکی از فوائدش همینه که اونها وقتی این صلوات رو از ما بشنون روحشون مسرت پیدا میکنه. چرا مسرت پیدا نکنه در حالی که خود پیغمبر فرموده امت من برای من صلوات بفرستید، خداوند مقام من رو در عالم برزخ در اون عوالم در اثر فرستادن صلوات افزوده میکنه مقامات علوی پیغمبر و آل پیغمبر رو. یعنی اونا از ما خواستن که ما این صلوات رو بفرستیم تا اون درجات و مرتبه های اونها در اون عالم افزوده شود. این درخواست اوناست. اینجا هم ما میخونیم صلاتن کثیرتن تکون لهم رضان. خب چجوری رضا و خوشنودی میشه؟ این در اثر صلوات کثیریست که از ما صادر میشه. این یک فایده. فایده دیگر این که باز در همین جمله ها آمده تکون لهم رضان ولحق محمد و آل محمد اداء و قضاء. پس یکی در اثر کثرت صلوات رضایت اونها جلب میشه، این یکی. دوم ادای حق اونها میشه، این دوتا. سوم قضاءن. قضاءن یعنی چی؟ یعنی قضای گذشته ها. چه بسا ما در گذشته ها صلواتی نفرستاده باشیم و حق اونها پایمان شده باشه. عیناً مثل نماز واجبی که شما وقتی در وقتش نخونی باید اون نماز رو قضا کنی تا جبران بشه. پس ما باید در مسئله صلوات هم اگر در گذشته ما تنبلی کردیم، سستی کردیم، این کثرت صلوات موجب بشه که یه مقدارش ادای حق فعلی ما باشه در زمان فعلی که این میشه همون ادا، و یه مقدار از فواید صلوات در رابطه با گذشته باشه که این میشه قضا. یعنی اگر در گذشته ما کوتاهی کردیم، الان تو ماه شعبان وقتی هر روز این صلوات شعبانی رو بخونیم در زوال ظهر، در نیمه شب، و همچنین این صلوات در شب نیمه شعبان هم وارد شده، اینها رو هی زیاد زیاد بخونیم، بالاخره هم میشه رضا، هم میشه ادا، و هم میشه قضا. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که این توفیقات رو شامل حال همه دوستان قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.